أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسئله اولا یکی دو مطلب باقی مونده. مطلب اول این است که گفتیم چنانچه در جایی که شیئی هم منفعت محرمه دارد و هم منفعت محلله، اگر شرط منفعت محرمه بشود این بیعش باطله. مطلب اولی که امروز میخوایم عرض بکنیم این است که مرحوم شیخ میفرمایند در بطلان این بیع فرقی بین اشتراط در متن عقد و توافق و تواطع خارج عقد نیست. یعنی چه این را صریحا ذکر بکنند، مثلا بگوید بعتو که هذا العنب به شرط ان تعمله خمرا، من این انگور را به شما می فروشم به شرط این که اون را تبدیل به خمر بکنید. این باطل. یه وقت ممکنه در متن عقد صریحا ذکر نشه، اما قبلش اینها با هم گفتگو کردن، توافق کرده اند و بنا رو بر این گذاشتن که این انگور را به شرط این که علیکم السلام تبدیل به خمر بکند این می فروشه. می فرماید این هم باطله. لا فرقه بین ذکر شرط در متن عقد و تواطع بر این شرط خارج عقد. لکن یک مطلب هست از حیث صحت و بطلان فرقی بین اینها نیست. فرقی که وجود دارد از حیث لزوم عقده، یعنی اگر ببخشید لزوم شرطه، اگر مسئله شرط در متن عقد بیاد خب این شرط لازم الوفا، اگر عمل نشه خب این خیار شرط برای طرف مقابل ایجاد میکنه. اما اگر در متن عقد نیاد طبیعتا این شرط لازم الوفا نیست، میتونه طرف مقابلش به این شرط عمل نکنه. اما در یک جهت و اون اصل بطلان این عقد با هم هیچ فرقی نمی کنن، چون هر دو میشن اکل مال به باطل، چون شرط کرده که این در برابر منفعت محرمه، یعنی این رو شرط کرده که منفعت محرمش استیفا بشه و این به این معناست که ثمن در برابر اون منفعت محرمه قرار گرفته که اون منفعت محرمه فی نظر شارع معدومه، لذا اکل مال میشه اکل مال به باطل در اینجا و باطل. این یه مطلب. مطلب دومی که اینجا ذکر میکنن علیکم السلام و این است که ما چه قائل بشیم به این که این شرط شرط فاسد مفسد هست یا نیست، تأثیری در فساد این عقد نداره. یه بحثی است ما قبلا هم اشاره کردیم که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست. خب اونجا این بحث رو مطرح میکنن. یک نظر اینه که شرط فاسد مفسده، یعنی اگر شما یک شرطی رو ذکر کنید که این فاسد باشه باعث میشه عقد هم فاسد بشه. یک نظر این است که نه، شرط فاسد مفسد نیست، یعنی اگر شرط فاسد در ضمن عقدی بشود این موجب فساد خود عقد نمیشه. این دو تا مبنا قبلا هم به یه مناسبتی اشاره کردن، اینجا هم میفرمایند که ما که در اینجا حکم به بطلان عقد مشروط به استیفاء منفعت محرمه میکنیم، این به خاطر یه مشکل اساسی است که اینجاست، و اون این که این منافع محرمه چون در نظر شارع مالیت ندارن، گرفتن پول در برابر اون میشه اکل مال به باطل. لذا ما چه در اینجا قائل بشیم که شرط فاسد مفسد هست، چه قائل بشیم مفسد نیست، علی ای حال این عقد باطله. خب اگر شرط فاسد را مفسد بدانیم، خب یه مشکل اضافه ای پیدا میشه، یعنی یه مشکل خود عقد داره که فاسده. اگر شرط فاسد را هم مفسد بدانیم، خب این در واقع یک مشکل دیگری است، حالا یا تقریر دیگری و وجه دیگری. اما اگر ما شرط فاسد رو مفسد ندانیم، خب میگیم آقا این عنب را معامله کرده، معامله عنب به شرط ساختن خمر یه عقدیست که شرطش فاسده، خب این شرط فاسده، میگیم که علم یکن بی که بر خود عنب واقع شده، خود این بی مثلا صحیح باشه. مرحوم شیخ میفرماید که ما حتی اگر شرط فاسد را هم مفسد ندانیم، باز این عقد نمیتونه صحیح باشه، خود عقد فاسده، چون اصلا فساد عقد مبتنی بر فساد شرط نیست. فساد عقد در واقع از این جهته که وقتی که شرط منفعت حرام میشه، خود این شرط منفعت حرام در واقع مثل این نمونه که شما سمن را در برابر چیزی قرار دادید که منفعت من به اصطلاح مالیگر نداره و میشه اکل مال به واسه. به عبارت دیگر شرط ها دو دسته هستن، تارتن شرط باعث میشه ارکان عقد منهدم بشه، شرط فاسد قوام عقد رو از بین میبره. در مواردی که شرط فاسد اساس عقد رو منهدم میکنه، دیگه ولو ما شرط فاسد رو هم مفسد ندانیم، این عقد دچار مشکل میشه. اما اگر شرط فاسد ما از این قبیل شروط نبود، خب طبیعتاً عرض به حضور شما ماهیت عقد خراب نمیشه، قوام عقد به قوت خودش باقیه، چون شرط فاسد یه وقت موجب عدم مالیت مبیع میشه، مانحنفی از این قبیله که میشه اکل مال به باطل. این هم عرض به حضور شما مطلب دوم. بعد در ذیل این مطلب دوم در واقع دفع یک اشکال مقدر میکنن، یک انقل تقلتی گویا اینجا وجود داره که انقلتش و اشکالش مقدره. که خب لقائل ان یقول که ولو این شرط فاسده، خب ما بیاییم مثل اون چه که سابقا در بعضی موارد داشتیم یا داریم، بیاییم بین شرط و مشروط تفکیک بکنیم، بگیم مثلا این عنب فروخته شده به شرط این که تبدیل به خمر بشه به 1000 تومان. خب اینجا بخشی از ثمن در برابر شرطه، بخشی در برابر مشروطه. بگیم این معامله نسبت به شرط فاسد باطله، اما نسبت به خود مشروط صحیح معامله. چه اشکال داره معامله رو متفکیک بکنیم؟ مثل بیع شات و خنزیر، شما بیع ما یملک و ما لا یملک رو اگر به ذمیمه بفروشید، یک گوسفند رو با یک خنزیر کنار هم بذارید به معامله واحده، دو معامله که خوب هست، اما به معامله واحده اینا رو معامله کنید، اونجا چی میگن؟ میگن نسبت به خنزیر معامله باطل، تقسیط میشه، توزیع میشه، نسبت به گوسفند معامله صحیح. خب ما این رو شبیه به این رو در مورد شرط و مشروط بگیم، بگیم معامله نسبت به این شرط فاسد باطل، مثلا 1000 تومان بگیم 400 تومنش 500 تومنش به خاطر شرط بوده، نسبت به اون 500 تومن و این شرط معامله باطل، اما نسبت به اصل فروختن عنب معامله صحیح باشه. مرحوم شیخ می فرماید که ما قبلا هم گفتیم در باب عرض به حضور شما اجزاء خارجی این ممکنه، مثل شات و خنزیر، این تقسیط در مورد مبیعی که اجزاء متعدد واقعی و خارجی داره شدنیه. ما میگیم معامله نسبت به شات صحیح، نسبت به خنزیر باطل، اما جایی که اجزا اجزاء معنوی هن جزء خارجی نیستن، ما نمیتونیم این تفکیک رو انجام بدیم. مثل هیئت و ماده، ما قبلا گفتیم اگر کسی هیاکل عبادت رو بفروشه ولو قصد مادم بکنه، مادامی که عنوان معامله این عنوان مبی این هیکل عبادته، این معامله باطله. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا نسبت به مادش صحیح، نسبت به هیئت باطل. تقسیط نمیتونیم بکنیم معامله رو و ثمن را، بگیم بخشی از ثمن در برابر مادش، مثلا چوب این سنم، بخشی در برابر هیئتش، خب نسبت به هیئت باطل، نسبت به ماده صحیح. ما اونجا گفتیم نمیشه این کارو کرد، در حالی که امکان تفکیک بین هیئت و ماده بیشتر از شرط و مشروط. وقتی ما اونجا نمیگیم توزیع ثمن را و تفکیک معامله را، اینجا که به طریق اولا نمیتونیم بگیم هیئت و ماده در واقع با اینکه جزء نیستن و نسبت به هم، نسبتشون نسبت قید و مقیده، مثل شات و خنزیر نیستن، اما من از آره گفتیم قابل تفکیک نیست، معامله نسبت به اونها قابل از حضور شما جدا کردن نیست. بالاخره معلومه، یعنی یک چیزی داره از حضور شما، یا حالا از قبل خودشون با همین رو توافق کردن، یا یه قیمت متعارفی داره در بازار نسبت به اون تعیین میشه. ببینید حالا به هر حال مرحوم شیخ میخواد بفرماید که هیئت، حالا ممکنه بخواهیم به تعبیر دقیق تر بگیم، هیئت و ماده نسبتشون درسته که جزئه، ممکنه حتی بگیم جزء خارجی هن، هیئت و ماده به یه معنا اجزای خارجی هن، بخواهیم دقیق تر بگیم. خوندید در به اصطلاح فلسفه که هیئت و ماده اینا اجزای تحلیلی عقلی نیستن، اجزای خارجی هن. اما اجزای خارجی هم اگر باشن وجود استقلالی ندارن. درست فهمیدی؟ شات و خنزیر، شات و خنزیر جزء خارجی هن، وجود استقلالی هم دارن. اما مثلا این شکل صلیب و ماده صلیب، خب اینا اجزای خارجی هن، یعنی این شکل یه حقیقتی داره، مادم یه حقیقتی داره، این دوتا با هم این هیئت رو تشکیل دادن. جزء ذهنی عقلی که نیست هیئت یا ماده، لکن هیچ کدوم وجود استقلالی ندارن. یعنی اگر بخوان یه وجود واقعی استقلالی خارجی پیدا کنن باید حتما با هم باشن. حتی در مورد عرض حضور شما هیئت و ماده که جزء حقیقی و خارجی هن ولی وجود استقلالی ندارن، ما گفتیم معامله را نمیشه تقسیم کرد. خب در شرط و مشروط به طریق اولا نمیشه کرد. اگر قرار به تفکیک بود که بین ماده و هیئت، این امکان بیشتر بود تو شرط و مشروط. پس لذا این حرف هم حرف درستی نیست که بگیم نسبت به شرط معامله باطله، اما نسبت به خود مشروط معامله صحیحه. ثم انه لا فرق بین، این اون مطلب اوله، ذکر شرط المذکور فی متن العقد. لا فرق در چی؟ من حیث الحکم بالبطلان، از حیث حکم بالبطلان فرقی نیست بین این که این شرط در متن عقد ذکر بشه و بین التواطع علیه خارج العقد، یا این که در خارج عقد توافق بشه و وقوع العقد علیه و عقد مبنیان بر اون شرط واقع بشه، که ازش تعبیر میکنن به شروط ابتدایی. بین اینها از جهت بطلان فرقی نیست، ولو کان فرقون، اگرم فرقی باشه، فانما هو فی لزوم شرط و عدمه، در این که این شرط لازمه و لازم الوفاه یا نه. خب اگر در متن عقد بیاد لازم الوفاست، اگر در متن عقد نیاد دیگه لازم الوفا نیست. لا فی ما هو منات الحکم هنا، نه در اون چه که منات حکم در اینجا. منات حکم چیه؟ عقل مال به باطل. یعنی از حیث عقل مال به باطل که منات حکم به بطلانه، هیچ فرقی بین ذکرش در متن و خارج عقل. و من ذالک، یعنی من عدم الفرق، یظهرو، چون مسئله اکل مال به باطله، انه لا یبنی فساد هذا العقد، یا لا یبنا فساد هذا العقد على کون شرط الفاسد مفسدا، فساد این عقد مبنی بر این که شرط فاسد مفسد باشد نیست، بل الازهر فساده و الم نقل به افساد شرط الفاسد، بلکه ما قائل به فساد این عقدیم ولو قائل به این نباشیم که شرط فاسد مفسد هست. اینکه و الم نقل به افساد شرط الفاسد، اگرچه قائل نباشیم که شرط فاسد مفسد است، یعنی اگر قائل باشیم که خب روشنه، ولو قائلم نباشیم باز عقد فاسده. چرا؟ لما عرفت من رجوعه فی الحقیقه الى اصل المال فی مقابل المنفعت المحرمه، برای اینکه این در واقع بازگشت به این میکنه، این شرط بر میگرده به اصل مال به واطن، یعنی این شرطیست که ماهیت عقد و قوام عقد رو از بین میبره. نه این آقا اختلافیه، اگر مفسد باشه بله، شرط فاسد مفسده، اگر حالا و اگر مفسد ندانیم چی؟ خب ایشون میگه به خاطر ولی اون ما شرط فاسد رو هم مفسد ندانیم، اما این شرط به خصوص از شروطی است که اصل عقد رو منهدم میکنه، ولی اون ما مبنامون هم این باشه شرط فاسد مفسد نیست. چرا فرمودید؟ وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضه على آلات المحرم، این در واقع عرض کردم پاسخ به همون اشکال مقدره. اشکال اینه که خب بر فرض که شرط فاسد باشه، چرا حکم به فساد معامله من رأسن بکنیم؟ خب میان میگیم نسبت به عقد صحیح، نسبت به شرط باطل، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک. ایشون جواب میده وقد تقدم الحکم به فساد المعاوضه على آلات المحرم، ما در مورد آلات محرم مثل آلت قمار، آلت لعب، هیاکل عبادت گفتیم معاوضه کلن باطله، مع کون مبادها اموالا مشتمله على منافع محلله، در حالی که اونها حداقل موادشون مالیت داشت، منفعت محلله داشت، اما ما اونجا هم گفتیم باطله. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم، برای اینکه این تقسیط نسبت به اجزاء خارجی ممکنه، اما نسبت اجزاء خارجی که وجود استقلالی دارن، اما در مورد هیئت و ماده گفتیم نمیشه، با اینکه جزء خارجی هستند ولی چون وجود استقلالی ندارن این تقسیط نمیشه. ما اونجا این حرف رو نزدیم، مع ان الجزء، جز یعنی همون هیئت، اقبل لتفکیک بینه و بین الجزء آخر، جزء آخر اونجا که تفکیک بین هیئت و ماده که امکانش بیشتر بود، چون اونا اجزای خارجی هن، فقط وجود استقلالی ندارن. من الشرط و المشروط که اینها در واقع اصلا جزء خارجی نیستن، اینا اجزای معنویان. و سیدی و ایزن فی المسئلت الاتیه ما یعید و هادا، هادا یعنی فساد معاوضه را، ایزن انشاء الله تعالی. المسئلت الثانیه، ما قبلا عرض کردیم در آغاز این بحث که به طور کلی جایی که نبی مشتمل بر منفعت حلال و حرام باشه اما به قصد منفعت محرمه فروخته بشه صوری داره. یک صورت این بود که منفعت محرمه تمام الموضوع باشه برای معامله، یعنی همه موضوعیت معامله این منفعت محرمه باشه و اون جاییست که به صورت شرط فروخته بشه. صورت دوم اون جاییست که منفعت محرمه جزء الموضوع باشه. این که میگیم جزء الموضوع، خوب باید دقت بشه که مراد اینه بخشی از ثمن دقیقاً به ازای اون منفعت محرمه قرار بگیره. این که میگیم جزء الموضوع یعنی مقداری از ثمن واقعاً به خاطر همون منفعت محرمه پرداخت شده، مثل جاریه مقنیه. خب جاریه مقنیه رو، یعنی جاریه‌ای که کنیزی که هنر آوازخوانی داره، خب غنا هم حرامه، منفعت محرمه است. کسی بیاد تو بازار یک جاریه ایست 1000 تومن، یک جاریه ایست 1500 تومن. اینجا 500 تومن واقعا به خاطر اون صفت تقنی داره داده میشه. پس معامله به این شکله که منفعت محرمه جزء الموضوع، یعنی بعضی از ثمن در ازای منفعت محرمه، بعض دیگر در مقابل خود منفعت محلله، در مقابل خود موصوف، نه صفت تقنی که حرامه. خب این عرض موضوع شما موضوع بحث ما در مسئله ثانی است. همینجا برای اینکه مسئله رو روشن‌تر بکنن ابعادشو میگن گاهی از اوقات منفعت محرمه جزء الموضوع نیست، بلکه صرفا داییه. مثلا فرض بفرمایید که یک کنیز و جاریه ایست که در بازار داره فروخته میشه، این صفت تقنی درش نیست. یکی دیگه هم هست که صفت تقنی از حضور شما در مورد او وجود داره. حالا اینا یا قیمتاشون یکیه یا اگرم فرق میکنه اینجور نیست که بخشی از ثمن در برابر صفت تقنی قرار بگیره. این میره تو بازار میبینه چند تا هستن، قیمت هم یکی مثلا فرضاً. اما حالا علت این که قیمت ها یکیه، مثلا اون یکی زیباتره، صفت تقنی هم نداره، قیمتش اینقدره، این یکی صفت تقنی داره ولی بابت صفت تقنیش پولی نمیده، این وقتی انتخاب میکنه انگیزش اینه که این منفعت محرمه رو استیفا کنه. پس گاهی منفعت محرمه در برابر جزئی از ثمن نیست، بلکه به نحو داییه. 1000 تومن میده تو انتخاب کردن، او یکی رو انتخاب میکنه و انگیزه و دایی و محرک او برای انتخاب این کنیز همین دیگه این صفت تقنی داره. صفت فرمودی؟ این به بحث ما ارتباط نداره. پس تارتن منفعت محرمه جزئی از سمن در برابرش قرار میگیره، طورتا جزئی از سمن در برابرش قرار نمیگیره، بلکه منفعت محرمه دائی و انگیزه و محرک اوست برای اینکه این جاریه رو بگیره. این در مسئله ثانیه مورد نظر نیست. اونی که مورد نظره عرض به حضور شما، بله، این که جزء الموضوع باشه این منفعت محرمه. حالا هر کدوم ممکنه حتی این صفت تغنی در قیمت او هم تأثیر داشته باشه، به همین شکلی که گفتم، ولی حداقل اینه که جزء من الثمن در برابر او نیست، این فقط صرفا داییه برای انتخابه. حالا این چجوری؟ اونجایی که منفعت محرمه جزء الموضوع باشه، اینم می‌فرماید که باز حرام. یحرم المعاوضه در جاریه مغنیه و هر عینی که مشتمل بر یک صفتی باشد که میشه از او قصد حرام بشه و این قصد حرام هم میکنه. خب اینجا چرا حکم به حرمت میشه؟ اساس دلیل حکم به حرمت همون اکل مال به باطل. میگیم اینجا پرداخت پول به ازای این صفت تقنی، یعنی چیزی که منفعتی از نظر شارع نداره و از نظر شرع مالیت نداره، این از مصادیق اکل مال به باطل. ممکنه به ذهن شما بیاد آقا چرا حکم به بطلان بکنیم؟ شما مگه نمیگید جزئی از ثمن در برابر این صفت و منفعت محرمه قرار گرفته؟ بله؟ خب بیاییم بگیم معامله توضیح بشه نسبت به صفت تقنی. اون مقدار پولی که در برابر این منفعت محرمه قرار گرفته باطل، معامله نسبت به اون باطل، اما نسبت به خود موصوف، خود جاریه، چرا باطل باشه؟ اون بخشی از ثمن که در برابر منفعت محللش، خدمتش، عملش قرار میگیره، ما حکم به صحت بکنیم. چرا حکم به بطلان بکنیم؟ خود شما میگید منفعت محرمه جزء الموضوع، به خلاف مسئله قبل که منفعت محرمه تمام الموضوع بود. اینات فرمودی؟ چرا اینو نگیم ما؟ بیاییم بگیم که نسبت به قید معامله باطل، نسبت به مقید صحیح باشه. اینو میشون میفرماید که عرض موضوع شما، اینجا تفکیک بین قید و مقید به نظر می رسد که قابل قبول نیست. چرا؟ چون حد اقلش این است که از نظر عرف این تفکیک قابل قبول نیست، یعنی عرفی نیست، یعنی سابقه عرفیه نداره، یعنی اینجور نیست که در عرف بخشی از ثمن مثلا در برابر صفت تقنی باشه، بخشی در برابر چی؟ قد اون موصوف. به عبارت دیگه مثل همون بحثی که اونجا داشتیم که آقا تقسیط و توزیع در جایی قرار میگیره و ممکنه که اولا اینها اجزاء خارجیه باشن، ثانیا چی باشن؟ وجود استقلالی داشته باشن. دقت فرمودید؟ همین الان عرض کردیم. اما اگر اجزاء خارجی بودن ولی وجود استقلالی نداشتن، نمیشه. اگر اجزاء خارجی نبودن رأساً بازم این تفکیک نمیشه. حالا نسبت فعل و مقید چیه؟ اینا اجزاء معنوی هن، اجزاء خارجی نیستن. و اجزاء معنوی هم در نظر عرف قابل تفکیک نیست. یعنی اینجا سمن توزیع نمیشه بین قید و مقید، بین شرط و مشروط. مثلا میگه ای کسی عبدی رو خرید به شرط کتابت، کتابت یه مهارت دیگه، بالاخره شرط که میکنی شما این شروط بالاخره یه خود قیمت رو بالا میبره. اینجور نیست که اینا تأثیر نداشته باشه در قیمت، ولی باید ببینیم تأثیرش به چه نحویه. آیا جزء من الثمنه یا به نحوه مثلا دائی. حالا اگر کسی عبدی رو به شرط کتابت خرید، بعد معلوم بوده کاتب نیست، اینجا نمیان تخصیص کنن، میگن بخشی از ثمن مقابل خود عبد بوده، این صحیح، و چون کتابت نداره نسبت به اون این باطل. نه، اینجا فوقش اینه که اصل خیار مثلا پیدا بشه نسبت به اینکه این عیب این حال مثلا اون شرط رو نداره. فقط کار مودید. لذا این هم از مصادیق اکل مال به ارزوز رو شما باطل. اعتبار چی؟ باشه، مهم اون نیست، مهم اینه که آیا از نظر عرف و شرع بخشی از ثمن در برابر بخشی از مبیع قرار گرفته یا نه. بله، حتی در ازدی شما اینه که میگیم در ازدیاد ثمن هم مؤثره، ولی چیزی از این پول در برابر او قرار نمیگیره. این شکل میگن. البته حالا در همین جا هم واقعا باید ببینیم که آیا سرم در بیع جاریه مقنیه آیا واقعا بخشی از ثمن مقابل این صفت تقنی نیست؟ حتی اگر ما بگیم این عرض موضوع شما، حالا این بخشی که قرار میگیره آیا قابل تفکیک نیست؟ ما نمیگیم صفت تقنی در، یعنی شیخ نمیگن صفت تقنی در ازدیاد قیمت تأثیر نداره، مسلم داره، اما میگن این بخشی از پول در برابر او قرار نمیگیره. نه، منظور اینه که از هم قابل تفکیک نیست. ببینید اینکه فرض مسئله ماست که این بخشی از ثمن در برابر او قرار گرفته، فرض حرف یعنی فرض موشه حرفش اینه اینا قابل تفکیک نیست. نمیتونیم بگیم پولی که در برابر صفت تقنی میده باطل نسبت به خود عبد تنی، تفکیکش رو ایشون اشکال میکنه، و الا بالاخره بخشی از پول که اصلا فرض ماست که در برابر صفت تقنیه، به نحو جزء الموضوع هم هست، دائی هم نیست. مهم اینه که آیا قابل تفکیک هست یا نیست. ایشون میگن نه عرفن و نه شرعن قابل تفکیک نیست، با این که عنایت بفرمایید، با این که یبذل المال به از ملاحظت وجوده، با این که مال به ملاحظه او داره بخشیش داده میشه، اما مذالک میگن قابل تفکیک نیست. ببینید یحرم المعاوضه علل جاریت المقنیه، معاوضه بر جاریه مقنیه حرامه. نه این فقط، این حالا مثال و کل عین مشتمله علی صفت، هر عینی که مشتمل بر یک صفتی است که یقصد منها الحرام یعنی یقصد از این صفت حرام. اذا قصد منها ذالک، ببینید این میگه هر عینی که مشتمل بر صفتی است که یقصد منها الحرام، مشتمل بر یک صفتی است که از او قصد حرام میشه، اذا قصد منها از این صفت ذالک یعنی حرام. یعنی چی؟ یعنی صرف این که حالا بشه ازش قصد حرام کرد کافی نیست، باید خریدارم قصد حرام بکنه. این اذا قصده ناظر به اینه، میگه قابلیت اینو داشته باشه که قصد منفعت حرام بشه. این اذا قصده میگه با این قصدم بشه، نه صرف این که حالا این امکان درش باشه، نه واقعا قصد منفعت حرام هم بشود. بعد میفرماید و قصد و اعتبار حافل بی، قصد اعتبار این صفت در بی علا وجهن یکون و دخیلن تی زیادت سمن، این در زیاده سمنم مدخلیت برای این صفت حرام. فل عبد الماهر فل قمار عبد الله و سرقه، یا آدمیست که در این امور حرفه‌ایه. اذا لوح زفیه ها به صفت، به شرط اینکه این صفت در موقع معامله لحاظ بشه، و بذر به ازائه ها شیء من الثمن، و به ازائه اون یه چیزی از ثمن هم بذر بشه. لا ما کان علا وجه دائی، نه اونجایی که این صفت محرمه به وجه دائی و انگیزه و قصده، دایی انتخابش هست هر بحضور شما، اما جزئی از ثمن در برابر او قرار نگرفت. و یدل علیه ان خب یدل بر حرمت، حالا چرا حرامه؟ ان بذل شیء من الثمن به ملاحظه صفت المحرمه اکل للمال بالباطل، و قرار دادن یه بخشی از ثمن در برابر این منفعت محرمه میشه اکل مال به باسه. خب شما بگید آه اینجا که تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع، بخشی از ثمن خب باطل بشه معامله نسبت به اون بخشی که در برابر منفعت محرمه قرار گرفته، اون بقیه صحیح باشه. میگه و تفکیک بین القید و المقید، قید چیه؟ صفت تقنی، مقیدم خود اون موصوف و عبد، به صحت العقد فی المقید و بطلانهی فی القید. بگیم عقد به نسبت به عبد صحیح و در قید یعنی صفت تقنی باطل، به ما قابل او من الثمن، به همون مقداری از ثمن که در مقابل این قید قرار گرفته، به ما قابل این قید را منسته. این تفکیک ببینید میگه غیر معروف عرفن، از در عرفی چنین تفکیکی نمیشه، ممکنه از در عقلی بشه تفکیک کرد، اما عرف اینا رو جدا نمیدونه. لأن القید امر معنوی لا یوزع علیه شیء من المال، قید یه امر معنوی است که توزیع نمیشه بر اون یه چیزی از مال. و امکان یبدل المال به ملاحظت وجوده، ولو اینکه بودن و وجود اون صفت تأثیر داره، مال به ملاحظه وجود او پرداخت میشه. غیر معروف عرفن و غیر واقع شرعا، این حرف به اون غیر معروفه، شرعا هم واقع نشده. الا مشتهر من ان الثمن لا يوزع على الشروط، که ثمن بر شروط توزیع نمیشن. فتعین بطلان العقد رأسا، پس نتیجه میشود که عقد رأسا چیه؟ باطل.
معامله
ها به نحوه دائیه برای که اینا اجزای معنوی هست. حالا اجزای معنوی بودن مگه نمیتونن تأثیر در قیمت بذارن؟ خیلی خوب، نه تفکیک اما اینو همون من همین بود که عرض کردم دیگه، گفتم حالا اینجا میشه واقعا از نظر عرفی به اصطلاح بگیم نه اینجا اینجوری نیست که غیر معروف عرفن باشه. درست فرمودی؟ این از نظر عرف اتفاقا قابل تفکیکه. حالا از نظر شرعی واقع نشده، اون یه حرف دیگر که فرمی فرماید ان الثمن لا یوزع علی الشروط. خب معمولا معامله رو نسبت به شرط و مشروط تفکیک نمی کنن. دقیق فرمود که نسبت به شرط باطل باشه، نسبت به مشروط مثلا صحیح باشه. اما اگر عرفی چرا؟ این به نظر می رسه اینجور نیست که غیر معروف باشه. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سهط، ثمن جاریه مغنیه سهط، و انه قد يكون للرجل الجارية تلهی. روایت داریم که گاهی کسی یه جاریه‌ای دارد که برای او شما همین لهو و تغنی و اینها انجام میده، و ما ثمنها الا که ثمن الکلب، ثمن او مثل ثمن کلب یعنی سهده. خب این هم ازش ظاهرن بطلان برحصه استفاده میشه. بله جاریه تلهی این رجل را. بله 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 نه هم مثل که وقت گذاشته که لو لم تلاحظ اصفه اصلا بی جمعیت سمن، یه وقت هیچ این سمن در کمیت این صفت در کمیت سمن دخالت نداره، اینجا اشکالی نیست که این معامله صحیح. حالا بحثی هم داره که دیگه فرمزن شده.